ترسم اسفار، از این می ترسم که جوانان من از ما رویگردان شوند. تنها راه رهایی یک دلی و یگانگی است، آنچه اسپهبد باف بران پای می فشرد. پس هر آنچه داریم به کار می بندیم تا جوانان من در این پیکار پیروز شوند.
سردار کاغان، آتش! انبار گندم و کشتزار آتش گرفته.
چه گفتی؟ چگونه ممکن است؟
من به بالای درختی رفته دیدمشان، سربازان ولاش بودن با تیرهای آتشین، انبار را به آتش کشیدن.
اسفار، مردم را خبر کن، خدایا به فریادمان برس. مردم را خبر کنید.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، مسعود زنوزی راد، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهرار، مهین نصری. کارگردان: امیر زنده دلان. تهیه کننده: ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبلی شنیدیم اسماعیل و خالد که اهل کوفه هستند، در شهر سامرا به صورت پنهانی به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام میرن، اما خیلی زود دستگیر میشن و به سیاه چال انداخته میشن. با تلاش ابو کمال این دو جوان جویای علم و دانش آزاد میشن و به سمت کوفه برمیگردند. در میانه راه، راهزنها به کاروان حمله میکنند و خالد به شدت مجروح میشه، اما از مرگ نجات پیدا میکنه و سرانجام به کوفه میرسند. خالد دلنگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر اینکه کتاب این استاد فلسفه با نام تناقضات قرآن سراسر اشتباه و خطاست. خالد تردید داره که این پیام رو برسونه یا نه، اما بالاخره تصمیم خودش رو میگیره. وقتی پیام امام رو به استادش میرسونه، یعقوب کندی به شدت عصبانی میشه، اما حرفی به اون نمیزنه. همین سکوت معنادار خالد رو بیشتر نگران میکنه. خالد نمیتونه این خطای خودش رو جبران کنه و همچنان حیرانه. همسر و مادر خالد تلاش میکنند تا شاید بدونن در سامرا چه اتفاقی افتاده که خالد این چنین دلنگرانه و آرام و قرار نداره. عزیزان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت پنجم.
بالاخره کار خودت را کردی؟
آری.
پس چرا دلنگرانی؟
کاش آنجا بودی و رخسار استاد را میدیدی. بسیار اندوهگین بود.
حق دارد، شاگردی کوچک چون خالد بر استاد بزرگی چون او خورده گرفته است. اگر من جای ایشان بودم خنجر برمی‌کشیدم و زبان از حلقومت بیرون
می‌کشیدم. اسماعیل چه میگویی؟ من رسم امانتداری به جا آوردم.
اما شرط ادب حکم می‌کرد احترام استادمان را نگه می‌داشتی، نه آنکه او را براشفته کنی.
شرط ادب را هم به جا آوردم، آنگونه که ابو محمد سفارش کرده بود. با استادمان به نرمی سخن گفتم. در میانه صحبت‌های خود آنچه را که ابو محمد از من خواسته بود به ایشان گفتم که امام حسن عسکری گفته.
آرام‌تر، آرام‌تر. مگر نمیدانی آوردن نام ایشان در شهری چون کوفه جرم است؟
جرم باشد یا نباشد، نام او را بر زبان میآورم و واهمه ای هم از این کار ندارم. یک جان در تن دارم، آن نیز قربانی حقیقت.
حال که چنین است خود میدانی چه کنی، دیگر مرا با تو کاری نیست. بهتر است به مشتری های حجره برسم. زیره دارم، زیره، زیره.
اسماعیل، اسماعیل، این است رسم رفاقت؟
رفاقتی که از آن بوی خون کشتار میآید رفاقت نیست، هلاکت است.
خون چیست؟ هلاکت کدام است؟ روزی که ردای علم و دانش را برتن کردم با خودم عهد بستم تا زنده‌ام سخنی جز حقیقت بر زبان نیاورم.
حقیقت؟ لابد همان حقیقتی که سر آدمی را برباد میدهد. چه زود یادت رفت، آن نگونبخت را که سخنی بر زبان نیاورده آن طور گردنش را زدند. حال اگر از حقیقت سخن میگفت بیشک دودمانش را برباد میداد.
سخنانت سراسر خیرخواهی است و با خرد و عقل همخوانی دارد، اما من
میدانم سر شوریده ای داری و تا لبه شمشیر جلاد با گردنت مماس نشود آرام و قرار نمیگیری. باشد خالد، باشد، هر کاری میخواهی انجام بده، اما با من کاری نداشته باش.
میخواهی رفیق نیمه راه شوی
در مسیری که تو پای در آن گذاشتی؟ آری.
خوشا به حال عباسیان، بی آنکه به زر و تزویر متوسل شوند با زبان رعب و وحشت به آنچه که میخواهند میرسند.
خالد، من از چیزی ترس و واهمه ندارم.
داری اسماعیل، داری. در رفتار و گفتارت هویداست که ترس بر تمام وجودت غالب شده.
از کسی نمیترسم، اما مصلحت عقل و خرد ایجاب میکند سکوت اختیار کنم.
هرچند در جایگاهی نیستم برای ابو محمد دلسوزی کنم، اما کافی است یارانی چون تو گرداگرد او باشند تا عباسیان از عمق جان خوشنود شوند.
نمیدانم چه میگویی، نمیدانم.
بسیار خوب، من دیگر باید بروم. شاید بودنم در اینجا به خیر و صلاح تو و این حجره نیست، به کسب و کار از برست.
زخم زبان میزنی؟
خیر، در خانه کار بسیار دارم. فردا به نخلستان میروم و نگاهی به نخلهای آنجا میاندازم. درختان هرس لازم دارند.
نخلستان؟
آره. چطور؟
یکی از دوستان پدرم عجیب مشتاق است از سفرمان به سامر را بداند. برایش تعریف کردم اما قانع نشد. میگویم فردا بیاید نخلستان تا تو نیز اندک روایتی از این سفر به او بگویی. اشکالی که ندارد.
خیر، نامش چیست؟
ابو طایر. مردی مؤمن و رازنگهدار است. اشتیاق سراسر وجودش را پر کرده.
باشد، باشد، بیاید و ساعتی هم صحبت شویم. شاید این گونه آتش اشتیاق او شعله‌ورتر شد.
خدا خیرت بدهد. خدا نگهدار.
بهتر است اینجا زیر این نخل تنومند بنشینیم.
حالا چرا اینجا؟
دنج است و کسی حرفای ما را نمی‌شنود.
خب بشنوند. مگر می‌خواهیم درباره چه سخن بگوییم که اینطور ترس و واهمه داری؟
ابو طایر، کاش در سامرا بودی و آن سیاه‌چال مخوف را می‌دیدی. آن وقت به من حق می‌دادی.
سیاه‌چال مخوف؟ لابد عمیق هم بوده.
پله‌های زیادی داشت. 100، شاید هم 150 تا، نمیدونم.
باورش سخت است. یعنی تو اسماعیل در سیاهچال گرفتار بودی؟
آره، آنجا ما را به قل و زنجیر بستند. روزی چند نوبت تازیانه می زدند. هر لحظه مرگ را مقابل چشمان خود می دیدیم و
اشهدمون رو میخوندیم.
آخر به چه جرمی؟
ملاقات ابو محمد و شنیدن سخنان ایشان.
جانم به فدای ابو محمد که آرزوی دیدارش شوریدم کرده.
این دیدار تاوان زیادی داره، میتوانی پرداخت کنی؟
داشته باشد. یادم هست یک بار همراه جمعی به سامرا رفتیم تا ایشان را ملاقات کنیم. وقتی به محله یسکر رسیدیم میسر نشد.
لابد سربازان حکومتی مانع شدند.
آری، در جای جای آنجا سربازان و جاسوسان گمارده بودند.
و شما چه کردید؟
هیچ، ناراحت و افسرده از محله یسکر دور شده.
ناراحتی و افسردگی هم داره؟
آری، همچنان افسوسان فرصت را میخورم که از دست رفت.
لعنت خدا بر چنین حکومتی.
باورت نمی شود، همیشه تلاش می کنم تا بار دیگر این سعادت نصیبم شود.
انشاءالله به این آرزویت می رسی. راستی ابو طاهر، در تعجبم حکومتی با این همه لشکر و سرباز و ثروت چطور از شخصی که در خانه محبوس شده این همه ترس و واهمه دارد؟
جوابش روشن است. حکومت عباسی بر جسم مردم حکومت می کند، در حالی که امام بر قلب و روح همه. مادامی که قلب و روح هست، جسم و بدن در این میان چه کاره است؟
راست میکنی. من فقط یک بار ابو محمد رو دیدم. به قدری شیفته آن حضرت شدم که خود را شیعه ایشان میپندارم.
آفرین بر تو که با یک ملاقات حقیقت را دریافتی. به همین خاطر است که حکومت عباسی زندگی را بر آن حضرت سخت میگیرد تا مبادا کسی با ایشان ملاقاتی داشته باشد. حال ما باید چه کنیم؟ بی حرکت بمانیم و دست روی دست بگذاریم یا حرکتی کنیم؟
لازم است امام عصر خودمان را یاری کنیم.
چگونه؟ ما که از ملاقات ایشان محروم هستیم.
انشاءالله این محرومیت تمام می شود. با این حال نترسیدن و گفتن حقایق خود نوعی یاری رساندن به امام عصر است.
انشاءالله بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم. اما من بسیار مشتاق هستم برای یک بار هم شده ابو محمد را ملاقات کنم. فقط برای یک بار.
زیر همین نخل تنومند دعا میکنم بلکه به آرزویت برسی.
انشاءالله چنین خواهد شد.
سرم در واقع من میخواهم رازی را برملا کنم.
اطاعت مادر.
بیا اینجا.
تو گوشم پدر، میشنوم.
پدرت عمر خدا کرده و اکنون به پایان زندگی رسیده است.
این حرف را نزن پدر.
چاره نیست، باید آنچه را که لازم است با تو در میان بگذارم. در کوفه به دنیا آمدم و در همین جا عمرم را به پایان میرسانم. هیچگاه از این شهر بیرون نرفتم و تا چشم باز کردم کوفه را دیدم.
میدانم پدر.
کوفه هم زادگاهم بوده و هم مرکز خلافت علی ابن ابی طالب.
شما که آن روزگار را ندیده اید.
آری، اما از جدم شنیدم که او نقل میکرد در آن 4 سال خلافت با همه کس به عدالت رفتار میکردند. اما حیف و صد حیف، علی ابن ابی طالب در محراب عبادت به شهادت رسید و روزگاری این شهر را بلاد خود روانه رنگ نامیدند.
میدانم پدر، به خاطر عهد شکنی مردمان کوفه با حسین ابن علی و شهادت ایشان در کربلا. پدر، آن رازی را که میخواستی بگویی برایم نقل کن.
نه ثروتی دارم نه گنجی مدفون. این راز من عشق و ارادتی است که سال هاست در سینه مانده، جرأت فاش کردنش را ندارم.
عشق و ارادت؟
آری، عشق و ارادت به خانواده‌ای که دورا دور جویای احوالشان بودم، اما به خاطر ترس از حکومت عباسی نمیتوانستم آن را فاش کنم.
منظورتان چیست؟
اسمایی بسرم، درست از خانواده ما با علویان سر و کاری ندارند، اما من عشق و ارادت بسیاری به خاندان علی ابن ابی طالب دارم.
یعنی میخواهید بگویید چون؟
آری، از همان جوانی آرزو میکردم به خدمت یکی از امامان برسم و از محضر ایشان بهره ها ببرم، اما چون این خواسته ای مهیا نشد تا اینکه شنیدم تو مخفیانه به خدمت ابو محمد رفته ای.
اما هیچ کس از این راز با خبر نیست. نکند خالد؟
کسی به من نگفته، خود از رفتار و گفتارت فهمیدن.
نمیدونم اما
گوش کن، خوشا به حالت چون این موقعیتی نصیبت شد، آن را قهد بدان و خدا را شاکر باش.
چون این میکنم پدر.
سلام اسماعیل، به تو وصیت میکنم مادامی که جان در بدن داری لحظه ای از عشق و اراده به خاندان اسمت و طهارت دست نکشی. ایشان جانشین واقعی حضرت رسول هستند و این حق از آنها گرفته شده است. پدرت دیگر یارای نفس کشیدن ندارد.
پدر چه میگویی؟
پیامبر فرمود من دو امانت را نزد شما میگذارم، یکی قرآن است و دیگری اهل بیت.
پدر، پدر،
بر دو چنگ بزنید و اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
پدر،
اشهد ان لا اله الا الله.
پدر، پدر، خدایا، خداوند، پدرم، پدرم از دست رفت. مادر، برادرها، خواهرها، بیایید که پدرمان از دست رفت. بیایید که این خانه بدون چراغ شد. بیایید، بیایید.
اسماعیل، باز تسلیت میگویم، غم هجران پدر غمی جانکاه هست و کوه را خورد میکنه. چه میشود کرد؟ باید روزی همه به سرای باقی برگردیم.
حالی چون این است، باورم نمیشود پدرم به یک بار بیمار شود و از دنیا برد.
حق داری، روزگار است و باید در برابر شدایت صبر و تحمل کرد. مگر نه این است که بزرگانی چون حضرت رسول رخت از جهان بربستند و به دیار باقی شتافتند؟ پس مرگ حق است و گریزی از آن نیست. آی آی.
سلام بر تو جوان جویای ال. آرام باشی جان، آرام.
سلام ابو طایر.
سلام علیکم.
سلام. دل غمین نباش اسماعیل، خداوند پدرت را رحمت کند و با اولیا و انبیا محشور گرداند.
سپاسگزارم ابو طایر.
خیر باشد ابو طایر، زین و یراق کرده ای؟ به کجا چون این شتابان می روید؟
بالاخره زمانش فرا رسید.
زمان چه؟
دیدار محبوبی که از جان و دل دوستش دارم، حال به سوی او می روم.
این محبوب در کجاست؟ کوفه، بغداد یا بصره؟
هیچ کدام، در سامراست.
می خواهی به سوی سامرا بروی؟
آری، مرکب خوبی دارم و شوق دیدار.
راه طولانیست و خطرات بسیاری وجود دارد، به تنهایی سفر کردن سخت و محال است.
تنهای تنها که نمی روم، یاری قدیمی به دنبالم می آید، با او ره سپار می شود.
لابد برای دیدار ابو محمد می روی؟
آری، شوق دیدار امام چنان آتشی به جانم انداخته که دوست دارم در این بازار فریاد بزنم تا این عشق و ارادت برای همگان فاش شود.
ابو طاهر این کار را نکن، ممکن است جاسوسان حکومتی بشنوند و خطر آفرین باشد.
تا آنها خبر ببرند و کسی دنبالم بیاید از کوفه به تاخت بیرون رفتم.
انشاءالله به سلامت میروی. راستی آن یار که از او یاد کردی نامش چیست؟
ابو هاشم است و از سامرا میآید.
ابو هاشم؟ ما در سیاهچال با یک نفر ملاقات کردیم که نامش ابو هاشم بود.
خودش است. چند روز قبل یک نفر از معتمدان به در خانه‌ام آمد و گفت ابو هاشم آزاد شده و به تاخت اینجا میآید. طبق قرارمان قبل از ظهر به دروازه کوفه میرسد.
بعد از آن چه؟
اندکی استراحت میکند و راهی میشویم.
اما دیدار ابو محمد سخت است و خطرناک.
ابو هاشم قول داده شبانه از راهی پنهان مرا به خدمت امام میبرد. نمیدانید به خاطر این حادثه مبارک چقدر خرسندم.
اگر امام را دیدی سلام مرا به ایشان برسان و بگو پیغام ایشان را به استادمان یعقوب کندی رساندم.
باشد، چنین میکنم. خب یاران، اگر رخصت بدهید من دیگر راهی میشوم.
خیر پیش ابو کندی، سفرت به سلامت باشه.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداوند حافظ و نگهدارت باشه.
او نیز رفت خاله. دیر یا زود همه اهل کوفه برای دیدار ابو محمد راهی سامر را می شود.
به این می گویند حکومت بر قلب ها. نبود راهله، به داخل اتاق برا.
چگونه میتوانم آسوده باشم در حالی که شویم این چنین آشفته و پریشان احوال است؟
نگران من نباش، گفتم که اتفاقی نیفتاده.
چه شده؟ چرا رنگ به رخسار نداری؟
چیزی نشده راهله، به اتاق برو، من نیز میایم.
راهله چه شده؟ برای خالد اتفاقی افتاده؟
خیر مادر، چیزی نشده. برویم داخل، اینقدر پیرزن را نگران نکن.
گفتم که تو برو، من نیز به دنبالت میایم.
پشت در چه کسی بود؟ او به خالد چه گفت که اینطور هراسان شده؟
چیزی نشده مادر، چیزی نشده. شما داخل بروید، من نیز میایم.
تو گفتی و من هم باورم شد. رنگ از رخسارت پریده و زیر نور ماه قطرات عرق بر پیشانیت نمایان است. او چه بود؟ چه میگفت؟
خدمتکار استادم یعقوب کندی بود.
این وقت و شب برای چه آمده بود؟
داستانش مفصل است مادر، سر فرصت برای تا نقل میکنم.
چه فرصتی بهتر از الان؟
مادر این وقت شب چه زمان نقل حکایت است؟ بماند برای فردا.
الان زمان نقل است، همونطور که استادت اسرافیل را این وقت شب به در خانمون فرست.
مادر
باشد داستانت را نقل نکن، لااقل بگو از تو چه میخواست.
بسیار خوب، برایم پیام آورده بود فردا صبح به حضور استاد بروم، کار مهمی با من دارد.
پس اینطور.
آری، دعا کن مادر، دعا کن در محضر استادم شرمنده نشدم.
شرمندگی برای چه؟
قصه اش طولانی است، آن را نیز سر فرصت برای تا نقل میکنم.
کجا می روی خالد؟
به درون اتاق، خستم.
می شنوی مادر؟ می شنوی؟
نگران نباش راهله، دیر یا زود همه چیز پاش می شود.
چگونه؟
برویم تا برایت بگویم.
باشد مادر، برویم دیر هنگام است.
Oh,
شنوندگان عزیز، ادامه ماجرا رو در قسمت بعد خواهیم شنید. بدرود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: مهدی نمینی مقدم، محسن بهرامی، امیر منوچهری، امیر زنده‌دلان، عبدالعلی کمالی، علی اصغر دریایی، باقر کریم‌پور، حمید رضا هدایتی، ایوب آقاخانی، جواد پیشگر. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شاهین نجف‌زاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت پنجم.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدیم سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان شاه قاجار توسط خدمتکارانش کشته می شود. بعد از مرگ وی، برادرزادش پتلی که در حال حاضر در شیراز است شاه می شود. بزرگان کشور سرباز دلیری به نام ذوالفقار خان را به شیراز می فرستند تا به وی اطلاع بدهد. در این راه ذوالفقار خان دختری به نام ترلان را از چنگ ماموران صادق خان شقاقی که ادعای سلطنت دارد نجات می دهد. دو جوان دلباخته یک دیگر می شوند. در تهران به دستور مهدالیا در بازه‌های شهر را می‌بندند تا احدی نتواند